آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان ارجمند، نور محمد خوزاده هستم با مجله شامگاهی دوشنبه 16 می در استودیوی رادیوی آزادی در پراگا. ساعت در تاجیکستان 9 شام است. مجله را با تازه ترین خبرهای جهان و تاجیکستان در تهیه همکارم میرزای سلیم پور آغاز میکنیم. بفرمایید.
تشکر و سلام شنونده عزیز، در آغاز توجه کنید به سرخط اخبار. دادستان دادگاه هیگ حکم بازداشت معمر قذافی را درخواست کرد. اولین جلسه سهامداران نیروگاه راغون 26 می دایر خواهد شد. در جنوب افغانستان 4 سرباز ناتو جان باختند. مدیر IMF استراوس کان امروز با اتهامات قصد تجاوز به ناموس به دادگاه نیویورک احضار شد. تفسیر خبرها، دادستان کل دادگاه بین‌المللی هیگ امروز صدور حکم بازداشت حاکم لیبیا معمر قذافی با اتهام جنایت علیه بشریت را درخواست کرد. لوئیس مورینو اوکامپو از دادگاه هیگ حکم حبس سیف الاسلام قذافی و دو دراروس قذافی رهبر خدمات اکتشافی لیبیا عبدالله سانوسی را نیز خواسته است. اکنون قاضیان دادگاه باید در این مورد تصمیم بگیرند. مورینو اوکامپو گفت معمر قذافی خود به حمله ها علیه مردم بی‌گناه ملکی امر می‌داد. His forces
attacked Libyan civilians. نیروهای او به مردم ملکی هجوم کرده بالای تظاهرگران از سلاح جنگی آتش میکشادند. سنایپرها را گذاشته بودند تا آنهای را که پس از ادای نماز از مسجد بیرون میشدند بکشند. Mosques after the
prayers. شورای امنیت هنوز ماه فرال با مورینو اوکامپو برای تحقیق موارد جنایت جنگ در لیبیا صلاحیت داده بود. نخستین جلسه سهامداران نیروگاه راغون روز 26 می دایر خواهد شد. مدیر اداره قوسای قیمت‌بهای وزارت مالیه تاجیکستان جمشید چرمتوف گفته است آنها رویخط سهامداران راغون را تهیه می‌کنند. دوشنبه سال پیش به خاطر شروع ساختمان راغون، معرکه گسترده فروشی در بسیار موارد اجباری سهمیه‌های این نیروگاه را آغاز کرد و از این راه 186 میلیون دلار به دست آورد. این معرکه بعد از همگی 3 ماه با دخالت نهادهای کمک رسان متوقف شد، ولی بسیاری‌ها با گذشت 1.5 سال نمی‌دانند که سرنوشت پولی به راغون داده آنها چی شد. مدیر صندوق بین‌المللی پول دومینیک استراوس کان امروز با اتهام قصد تجاوز به ناموس خدمتگار مهمانسرا به دادگاه نیویورک احضار شد. پلیس نیویورک استراوس کان 62 ساله را روز شنبه قبل از پروازش به پاریس در فرودگاه بازداشت کرد. پلیس میگوید این خدمتگار در دیداری روبرو او را شناخته است، اما استراوس کان این اتهام را رد میکند. او یک نامزد حزب سوسیالیست علیه نیکولا سارکوزی در انتخابات سال آینده فرانسه ارزیابی میشد. ناتو میگوید امروز 4 سربازش بر اثر یک ترکش در جنوب افغانستان کشته شدند. نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت افغانستان جزئیات این حادثه و هویت سربازان کشته شده را افشا نکرده است. تنها در ماه می در افغانستان 16 سرباز خارجی جان باخته. تلفات جانی نیروهای ائتلاف از اول سال با این 4 نفر امروز کشته شده به 167 نفر رسید. سناتور آمریکایی جان کری امروز در اسلام آباد گفت و رهبران پاکستان بر سر سلسله اقدامات به خاطر به مجرای عادیش پس آوردن روابط دو کشور دست به توافق یافته است. کری بلندترین مقام آمریکا است که بعد از قتل 2 هفته پیش رهبری القاعده اسامه بن لادن در رابطه پاکستان از این کشور دیدن میکند. سروزیر پاکستان یوسف رضا گیلانی نیز گفته است حسن اعتماد بین دو کشور باید از نو بنا شود. شیوه قتل اسامه بن لادن مایه تنش بین پاکستان و امریکا شد. ادامه اخبار از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. پلیس مسکو میگوید کشنده دو مهاجر تاجیک در بازار ویکتوریا این منطقه گالیانوا را آشکار کرده است. شب 3 می بر اثر تیراندازی در این بازار زینالدین خلوف و مورجان زاکروف کشته شدند. پلیس بر اساس شهادت تاجیکی سومی که در این تیراندازی جراحت برداشت میگوید آن دو تن را پاسبان 44 ساله نیز تاجیکی بازار ویکتوریا کشته، سپس با دست و پای خود هم تیر میزند تا خود را نیز قربانی نشان دهد. کارمندان بازار ویکتوریا با طلب پیدا کردن قاتلان تظاهرات نیز دایر کرده بودند و تیم استقلال دوشنبه در میانمار در دور دوم مسابقات گروهی برای دریافت جام رئیس اتحادیه فوتبال آسیا AFK بر تیم یزین بوتان با حساب بزرگ 8-0 پیروز شد و با 6 امتیاز به دور نهایی این سابقه راه یافت. 4 توپ را در این بازی فرهاد طاهیرف زد. جام رئیس AFK برای کشورهای از نگاه فوتبال ضعیف‌ترین است که با مسابقات اساسی قاره راه ندارند. استقلال را 4 سال پیش رستم امام‌علی پسر رئیس جمهوری تاجیکستان تأسیس داده است.
تشکر. خبرهای جهان و تاجیکستان را در تهیه همکارم میرزا سلیم پور میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی می توانید زیر این نشانی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید: www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان گرامی، اکنون توجه کنید به سرخط مطالب مجله خبری ما. کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان انتخابات میان دوره‌ای در حوزه سینای شهر دوشنبه را برگزار شده و نتیجه های آن را اعلام کرد. سفیری آمریکا درباره همکاری ویکیلیکس با خبرگزاری از پلوس در تاجیکستان چی میگوید؟ و آیا معمر قذافی رهبری رژیم لیبیا مثل سلابدن میلوشویچ چون جنایتکار به دادگاه بین المللی کشیده می شود؟ مجله را با گزارش ها ادامه می دهیم. کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان نتیجه های انتخابات میان دوره ای در حوزه سینای شهر دوشنبه را اعلان کرد که بر اساس آن امیرقل عظیموف با کسب 62% آرا برنده انتخابات اعلان شده است. نامزد دیگر انتخابات طالبشاه سعیدزاده بنا به آمار کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان حدود 16% رای را صاحب شده است، اما او انتخابات روز یکشنبه را دایر نشده میداند و میگوید که باید با شرکت نامزدهای نو انتخابات نو دایر شود، زیرا به گفته وی در انتخابات روز یکشنبه تنها 27% جمع عمومی کسانی حق رای شرکت نمودند. این موضوع را در دوشنبه همکار ما رحمت کریمی دولت پیگیری کرده است.
مقامات کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان با اعلان نتایج انتخابات روز یکشنبه گفتند امیرقل عظیموف دبیر شورای امنیت تاجیکستان در مقابل سه رقیب خود در این انتخابات برنده شده است. کرامت الله خالقوف معاون رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات ضمن اعلان نتایج انتخابات حوزه سینای شهر دوشنبه گفت که 81% جمع عمومی شخصانی که دارای حق رای هستند در انتخابات روز یکشنبه شرکت نمودند. او گفت
از جمله انتخاب کنندگان به طرفداری عظیموف 62 از 189 فویز رو تشکیل میکنند، به طرفداری منانوف 9 از 9 فویز رو تشکیل میکنند، به طرفداری نامزد محترم میرزویف در مجموع 7 از 159 فویز رو تشکیل میکنند و نسبت نامزد چورم یعنی سعیدزاده طالبشاه 15 از 199 فویز رو تشکیل میکنند.
این در حال است که طالبشاه سعیدزاده نامزد مستقل و محرر هفته‌نامه سیاسی ملت میگوید انتخابات روز یکشنبه را اعتراف نمیکند، زیرا به گفته او در این انتخابات تعداد کافی شهروندان که بتوانند برگزاری انتخابات را تأمین کنند شرکت نورزیدند. آقای سعیدزاده میگوید در انتخابات روز یکشنبه 60 نظیر او شرکت داشته است و به حساب آنها حداکثر 27% جمع عمومی انتخاب کنندگان حوزه سینا شرکت نمودند. او انتخابات روز یکشنبه را دایر نشده میداند و میگوید کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی باید انتخابات نو را با نامزدهای نو برگزار کند.
با تمام مسئولیت میگویم که انتخابات روز 15 می ناشفاف، غیر منصفانه و بی عدالتانه برگزار شد. متاسفانه این همه قانونشکنی ها به دست رئیسان اوچسکه های انتخاباتی و اعضای کمیسیون این اوچسکه ها که دایرکتوران مکتب ها و آموزگاران اکثر آنها میباشند صورت گرفت.
طالبشاه سعیدزاده در جمع ناظران و هوادارانش که همگی با زوبند سیاه به نشان اعتراض با خود داشتند، ضمن آن که از مقامات امور داخله و امنیت دوشنبه برای اجرای مسئولیتشان و مداخله نکردن در امور انتخابات تشکر کرد، از مقامات اجرایی و خصوصا ساختار معارف شهر و شدت انتقاد کرد و گفت که تقلب و قانون شکنی توسط همین مقامات در انتخابات صورت گرفته است. ستاد نامزد سعیدزاده سندها، عکس و نوار ویدیوی قانونشکنی ها را که توسط ناظرانش ثبت شدند به نمایش گذاشت. آقای سعیدزاده گفت که بازوبند سیاهی او و هوادارانش نشان تبدیل شدن امید به ناامیدی است، اگرچند امیدوارند رنگ آن به سفید تبدیل شود. اما کرامت الله خالقوف معاون رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان میگوید اعضای کمیسیون چندین مورد شکایت را در روز گذشته بررسی کردند ولی اکثر آنها تایید خود را نیافتند. او میگوید
طریق تلفنی از نامزد نوزیران اونها درباره در بعضی اوچاسکای انتخاباتی گویا که مکتب بچگان را دعوت کردنی باشند به خاطر که اوواز کمی کرده ایستاده است و ما بعد که مقرر کردیم البته این دلیل اثبات خود رو نیافت و همین حالت ها باز در چسک انتخاباتی رقم 13 که گویا شخص دیگر میخواست از نام انتخاب کننده دیگر اوست کرد ما در اونجا نیز حضور شدیم در اونجا نیز سند لایک کردیم تشکیل کردیم در حقیقت
بعد از تعیین شیر محمد شایان به عنوان رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی در دو ماه پیش امیدوار بودند که نظام انتخاباتی در تاجیکستان اصلاح خواهد شد و انتخابات نخستین تحت ریاست او را امتحان جدی برای شاهیان و نظام انتخاباتی تاجیکستان میدانستند و امیدوار اصلاح این نظام بودند. همه انتخابات های 10 سال گذشته تاجیکستان مورد انتقاد شدید سازمان های بین المللی و احزاب سیاسی داخلی کشور قرار داشته است. اما اکنون نیز که یکی از رقیبان اصلی در انتخابات روز 15 می انتخابات را پرتقلب و برگزار نشده عنوان کرده است، برخی کارشناسان میگویند آمدن شاهیان نیز شیوه کار کمیسیون انتخابات را تغییر نداده و به اصطلاح برخی خبرنگاران تاجیک شاهیان از امتحان نگذشت. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نتیجه های انتخابات در حوزه انتخاباتی سینای شهر دوشنبه و نظر و اندیشه ها پیرامون آن.
سر نغز بود ما دامو مقبول
بسیار جواز هم دوست بالغرم ببینیم یعنی که دل آدم شیق میکنه که با یکان تغییرانی افتاد
شنگ بود که همه برابر بود شوخ قدان آمد
عزمان بهترین خاطره و عکس ها از زمان شوروی
در تورنمای آزادی
آزادی تی جی
بفرسته و برنده شده
آزادی تی جی
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. سفارت امریکا در دوشنبه امروز سازشنامه همکاری میدیا هولدینگ از پلوس و ویکیلیکس را شرح داد. کنت گروس سفیر امریکا در تاجیکستان در یک نشستی خبری گفت ادامه این همکاری را پیگیری خواهد کرد. سفیر امریکا از آن اظهار نگرانی کرد که افشا شدن اسم افرادی در نامه های ویکیلیکس آمده و فعالیت آنها در تاجیکستان تأثیر منفی خواهد گذاشت. اما مسئولین از پلوس میگویند که از آوردن اسم افراد مشخص خودداری میکنند و تنها اطلاعات را از ویکیلیکس پخش خواهند کرد که برای جامعه ضرور است. در این باره گزارشی داریم از همکارمان فرهاد میلاد در دوشنبه.
سفیر امریکا در تاجیکستان از احتمال روزدن نامهای افراد مشخص در نامه‌های محرمانه دیپلماتی سامانه ویکیلیکس درباره تاجیکستان اظهار نگرانی کرد. کنت گروس که ضمن یک نشست مطبوعاتی در دوشنبه نظر خود را درباره سازشنامه شرکت رسانه‌ای آسیا پلوس و سامانه ویکیلیکس بیان می‌داشت گفت آشکار شدن نام و محتوای گفتگوی همصحبتان سفیران سابق امریکا در تاجیکستان که احتمال می‌رود در نامه‌های محرمانه سامانه جای دارند با فعالیت و اعتبار آنها تأثیر منفی خواهد داشت و افزود آقای گروس میگوید برای من دقیقاً معلوم نیست که این چی معنا دارد و همچنین این که سازشنامه به خود آسیا پلوس و جامعه تاجیکستان چی خواهد داد. ما با جزئیات این سازشنامه آشنا نیستیم. با این وجود ما وضع را پیگیری میکنیم. حالا با نشر تماس نگرفتیم زیرا در این مورد چیزی را ناموختیم. روز یکشنبه گذشته شرکت رسانه‌ای آسیا پلوس تاجیکستان از امضای سازشنامه همکاری با ویکیلیکس سامانه پرماجرای معروف در جهان اطلاع داد. بر پایه این سازشنامه نشریه روسزبان تاجیکستان با اطلاعات مخفی سامانه ویکیلیکس درباره تاجیکستان و همچنین کشورهای همسایه‌اش افغانستان، ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان و ترکمنستان دسترسی پیدا خواهد کرد. مراد محمدشایف محرر آسیا پلوس میگوید نشریه هنگام نشر نامه‌های ویکیلیکس از مسئولیت بلند کار خواهد گرفت و نام افراد مشخص را ذکر نخواهد کرد.
ما خیلی خوب میفهمیم که ملاقات ها خصوصیت مخفی داشتند. از این خاطر ما میکوشیم محض آن دپش نامه های دیپلماتی را نشر کنیم که اهمیت جمعیتی دارند. ما در این نامه ها و آن سوال های پاسخ میجوییم که اینجا پیدا کرده نمیتوانیم.
можем здесь у своего правительства получить.
Асосгузори Викиликс Джулиан Ассанж дар сухбати видеои ба Азия Плюс гуфтаст ки номаҳои дипломатӣ ҳомили маълумоти кофӣ махфӣ ва عجیب از جمله درباره تاجیکستان دارند، اما به گفته وی این نامه ها اصل واقعیت ها را بازگویی نمی کنند و فقط برداشت سفیران آمریکایی از حادثه های کشورهای مختلف است. قبلا ویکیلیکس در قطار نامه های محرمانه دیپلمات های آمریکایی در سراسر جهان همچنین برداشت های صحبت های سفیران آمریکا در تاجیکستان را نیز به نشر رسانده بود. در این نامه های محرمانه نام های امام علی رحمان رئیس جمهور، همراخان ظریفی وزیر کارهای خارجی، عبدالله نظروف سابق معاون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی و نیز محی الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ذکر شده بودند. ایده از افراد مذکور جای داشتن صحبت ها و گفته هایشان را با سفیران آمریکایی رد نکردند، اما برخی گفتند که در نامه ها تخیلات سفیران نیز جای دارد. در همین حال ایده از کارشناسان نشر نامه های محرمانه سفیران آمریکایی درباره تاجیکستان و از سوی یک نشریه این کشور را عمل بعید میدانند، زیرا به قول آنها آنچه به سر جولیان آسانج در اروپای دموکراتیک کراتی اومد با نوحه بدتر به سر آسیا پلوس در تاجیکستان از نگاه غربیان ناآزاد خواهد آمد و هم در روابط دو کشور همکار نیز لطمه وارد خواهد کرد که این در بی‌اعتمادی جانب تاجیکستان به سفارت آمریکا در این کشور خواهد آورد. اما ظفر عبداللهف کارشناس تاجیک میگوید زمینه برای نگرانی وجود ندارد.
من با بعضی معلوماتی که آسیا پلوس دارد پر آشنا هستم. به نظرم اونجا یگان معلومات هنگاموی نیست که تواند وضع سیاسی تاجیکستان را ناامن کند یا که تغییر دهد. اینها اصلا بررسی های سفیران سابق و امروز کنت گروس هستند که در پایه ملاقات با نمایندگان حکومت و احزاب، رسانه ها و هم تحلیل مطالبی منبع های باز تاجیکستان نوشته شدند. آنجا یگان حجت واقعی نیست، بلکه نظرهای آدمان است. به نظرم حکومت تاجیکستان به این مطالب مناسبت درست خواهد داشت و با ثابت خواهد کرد که تاجیکستان در قیاس با کشورهای همسایه‌اش کشوری آزادتر است.
کارشناسان با اشاره به مقال چوجه را در تیر ماه میشمارند میگویند تا نشر شدن مطالب ویکیلیکس در آسیا پلوس اولین همکار سامانه بحث برانگیز در آسیای مرکزی درباره کیفیت این مواد و پیامدهای احتمالیش صحبت کردن بر محل است. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
توضیحات سفیر آمریکا در تاجیکستان راجع به همکاری های آینده ویکیلیکس با خبرنگاری آسیا پلوس.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادن اما ناتفاقن.
نوسیبیرسک، تومن،
مسکو،
الماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
هموطن نقطه کوپمپ نقطه کوم از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید.
در تورنمای رادیوی آزادی،
آزادی نقطه تیجی.
رادیوی آزادی رو میشنوید. دادگاهی بین المللی جرم و جنایات در هیگ از قاضیان دادگاه درخواست کرد که اجازه بازداشت 3 نفر رهبران بالا مقام رژیم معمر قذافی را صادر کند. این 3 نفر خود معمر قذافی، پسرش سیف الاسلام و عبدالله السنوسی رئیس کشف رژیم قذافی می باشند. لوئیس مورنو اوکامپا رئیس این دادگاه می گوید در گزارش 74 صفحه‌ای دلایل قاطع گردآوری و به یک کمیسیون 3 نفری سپرده شده است. در دوام چند ماهی گذشته نیروهای رژیم قذافی به سوی معترضان ضد رژیم آتش گشودند و وضعی را به وجود آوردند که سبب مناقشه و درگیری ها شده است. در یک گفتگوی تلفنی از علیرضا نوریزاده، تحلیلگر امور خاورمیانه در لندن، نخست از وی پرسیدم معمر قذافی و یارانش به چه جرم متهم شده اند؟ آیا به اتهامات مطرح کشتار هم داخل خواهد شد؟
بدون تردید اون بندی که مربوط به کشتار علیه بشریت هست بر مورد قذافی هم صدق میکنه. شما نگاه کنید هنوز ما آمار دقیقی از میزان کشته شدگان در لیبی نداریم. در این حال تعداد مجروحان باز مشخص نیست، تعداد آوارگان مشخص نیست. تمام اینها جرائم قذافی رو سنگین تر میکنه. بعضی ها الان صحبت از کشته شدن بیش از 5000 تن میکنن. عده‌ای کشته شدن، عده‌ای به علت نرسیدن دارو از بین رفتن، عده‌ای از گرسنگی مردن و اینا مجموعاً نشون میده که حاکم لیبی با سنگین ترین نوع ادعانامه روبرو خواهد شد. و همونطور که مثلا دیدیم در مورد میلوسویچ یا در مورد رواندا موارد متعددی بود که جنایت رو سنگین میکرد. در مورد لیبی هم بعضی از این موارد وجود داره و احتمالاً دو سه تن از سران رژیم در این ادعانامه متهم به جنایت علیه بشریت خواهند شد.
به هر حال قذافی هم متهم شناخته شود، در آن صورت دستور یا اجازه بازداشتش هم صادر خواهد شد، یا اتهامی که به وی میبندند یک نوع اتهام رمزی خواهد بود؟
در مورد عمر البشیر رئیس جمهوری سودان، ادعانامه‌ای که علیه او صادر شد طبیعتاً یک ادعانامه جدی بود، اما عمر البشیر موفق شد از تناقضاتی که وجود داره استفاده کنه و حتی سفر بکنه به خارج از سودان، اما این سفرها محدود بود، تنها به چند کشور آفریقایی بود، بنابراین او نمیتونست آزادانه فعالیت بکنه، الانم نمیتونه. اما در مورد قذافی طبیعتاً این یک حکم بین المللی خواهد بود و قذافی اگر بتونه باز مثل عمر البشیر تا مدتی اینجا و آنجا سفر بکنه، ولی الان وضعیت بسیار خطرناکی داره. به محض اینکه پاشو از لیبی بیرون بگذاره باید او رو دستگیر کرد. در این حال حکومت یا شورای موقت اداره لیبی هم هر روز از جانب کشورهای بیشتری مورد رسمیت قرار میگیره، بنابراین اونها اگر قذافی رو دستگیر کردن می توانند اون رو تحویل دادگاه بین المللی بدن.
آیا نیروهای در داخل یا خارج از لیبی پیدا نخواهند شد که مثلا بعضی از مواد این گزارش را به چالش بکشند؟
فکر می کنم فقط رژیم لیبی خواهد بود و وابستگان و طرفدارانش. ببینید قذافی تمام ابعاد قابل تصور رو عبور کرد، یعنی شما وقتی ساکنان یک شهر رو با خمپاره و با توپ مورد حمله قرار میدید، طبیعتاً شما دیگه نمیتونید ادعا بکنید با یک عده شورشی روبرو هستید. مردم بیگناهن که کشته میشن. همین وضع الان داره به مرور در سوریه هم پیش میاد و هیچ بعید نیست اگر رژیم اسد ادامه بده این جنایات رو، او هم با این مسئله روبرو بشه. دنیای چهار دیواری و اختیاری به پایان رسید. دیگه هر حاکمی نمیتونه با این ادعا که این حوزه حاکمیت منه و اینجا کشور منه میتونم آدم بکشم. اون گزارش هم به نظر من مبالغه درش نشده و گزارش دقیقی است نسبتاً. تصور نمی کنم که مورد اعتراض قرار بگیره. شاید حالا مثلا یکی دو کشور از دوستان قذافی اظهار لحیهی بکنن، ولی در نهایت این گزارش بین‌المللی است که از جانب جامعه بین‌المللی هم به رسمیت شناخته شده.
مصاحبه ما را با علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر امور خاورمیانه در لندن میشنیدید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آرژی.
و حالا در برنامه ما دوباره به موضوع تاجیکستان برمیگردیم. تحکیم و گسترش روندهای دموکراتی، تامین آزادی بیان و حقوق آزادی‌های شهروندان از موضوعات محوری دیدار و گفتگوهای اودرانیوس اژوبالیس رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا با مقامات دولتی، نمایندگان احزاب سیاسی و جامعه شهروندی تاجیکستان در شهر دوشنبه بود. رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا که صبح روز دوشنبه وارد پایتخت تاجیکستان شد، نخست با وزیر خارجه، رئیس جمهور و رئیس پارلمان و سپس با رهبران احزاب سیاسی و جامعه شهروندی این کشور ملاقات کرد. لیتوا در آغاز سال جاری ریاست دوره‌ای این سازمان را بر عهده گرفت و تلاش دارد تا فضای همکاری میان کشورهای منطقه را حفظ کند. این نخستین سفر اودرانیوس اژوبالیس در مقام رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا به تاجیکستان است. همکارم خورشید همدم در یک صحبت اختصاصی با جناب اژوبالیس نخست از وی درباره نتایج ملاقات‌هایش در تاجیکستان پرسید.
Надо отметить в первую очередь то, что власти Таджикистана исключительно хорошо работают. Мы хотим, чтобы
حکومت تاجیکستان با سازمان امنیت و همکاری در اروپا و به خصوص 5 دفتر آن همکاری مؤثری را به راه مانده است. سازمان امنیت همکاری در اروپا در تاجیکستان دومین دفتر بزرگی را دارد. فعالیت گسترده آن در بخش‌های مربوط به تحکیم مرز، پاکسازی آن از مینه‌ها، مساعده در مبارزه با قاچاق مواد مخدر و همچنین اصلاحات ساحه پلیس جریان دارد. به این دلیل البته مسائلی هست که باید ما با حکومت تاجیکستان بحث کنیم. اما هیچگاه همه چیز حتی در هر کشور دیگر جهان هم به طور خیلی خوب نخواهد بود. این بود که من با همتایان تاجیک خود آشکارا درباره توسعه دموکراسی و آزادی بیان صحبت کردیم. زیرا فعالیت آزادی رسانه‌ها از سمت های اولویت‌ناک فعالیت سازمان امنیت همکاری در اروپا است. حتی مثال‌های مشخصی نیز در مورد وجود داشتن محدودیت در این زمینه را یادآور شدم و خواستار توجه مقامات به مسائل و روند شدم.
پس واقعا وضعیت رسانه ها به خصوص آزادی بیان مایه نگرانی سازمان امنیت و همکاری اروپا است.
نه تنها در تاجیکستان بلکه در هر نشاط دیگر نیز این مسئله را سازمان امنیت و همکاری در اروپا پیگیری خواهد کرد. به این دلیل در این و دیگر مسائل مهم جامعه برتری داده خواهد شد. زیرا رشد و گسترش دموکراسی و آزادی بیان این تحول مهم است. اگر واقعا خواهان آزادی مطبوعات باشیم پس باید برای آن تلاش کنیم، آن را پیگیری کنیم تا در واقع آزاد باشد.
عامل اصلی رشد و گسترش دموکراسی فعالیت آزاد احزاب سیاسی است. شما فعالیت احزاب را در تاجیکستان چگونه به همه دهید؟
ملاقاتی که با احزاب داشتم هم با احزاب مخالف بود و هم با احزابی که در پارلمان هستند و حتی بیرون از پارلمان. واقعا نظام تاجیکستان حزبی است و من چون فردی که حزبی هستم درک میکنم که ساختن نظام بسیار حزبی کاری آسان نیست. ما در لیتو برای حمایت احزاب پول جدا میکنیم، زیرا باید احزاب از طرف دولت حمایت مالی شوند، نه اینکه از جانب اولیگارخا و یا گروه های دیگر. در این کار ما کفالت مستقلیت احزاب را میبینیم. البته در اینجا تاجیکستان و دیگر کشورهای منطقه برای فعالیت احزاب باید کاری زیاد صورت بگیرد. از سوی دیگر حکومت فعلی تاجیکستان نیز باید درک کند که حزب قوی این به معنی دولت قوی است.
از другой стороны и нынешнее руководство, наверное, должно понять, что сильная партия означает сильное государство.
جناب وزیر، بحث آب و انرژی در منطقه آسیا مرکزی از موضوعات داغ محسوب می شود و حتی باعث اختلافات میان کشورهای بالا آب و پایان آب شده است. آیا در نهایت سازمان امنیت و همکاری اروپا برای رفع این مشکل اقدام را خواهد کرد یا خیر؟
مهمترین راهی این مسئله بحث و مکالمه میان کشورهای همسایه است. من به دیگر جمهوری آسیای مرکزی نیز سفر خواهم کرد و برای آن کشورها نیز پلتفرم سازمان امنیتی و همکاری در اروپا که محور آن مکالمه است پیشنهاد خواهم کرد. قطع همکاری خیلی آسان است، اما آغاز آن مشکل میباشد.
فشرده صحبت همکار ما خورشید همدم در دوشنبه بود با اودرونیوس اجوبالیس، رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا و وزیر خارجه لاتویا. شنوندگان گرامی، بعد این طریق نشر سومی مجله خبری ما به پایان میرسد. بعد از ترانه برنامه آینده ساز پخش میشود.
رادیوی آزادی تقدیم میکند.